لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری ختم بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حجای کافی رو یاد کنیم. گذشتگان از شرکت کنندگان و خدمتگزاران به مهدی تهران رو که دستشون از دنیا کوتاهه، همشون رو امروز مهمان محضر مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. ماه ذی‌الحجه تقریبا میشه گفت ماه ولایت و امامته، چون مملو و از مناسبت هایی است که برگشت به جایگاه رفیع و با عظمت اهل بیت علیهم السلام داره. روز اول ماه ذی‌الحجه عبارت از سال روز ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت صدیقه علیها السلام. جلوتر که میاد بعد از شهادت امام باقر علیه السلام و عید قربان، مناسبت‌های متعدد پشت سر هم، جبرئیل سلام الله علیه آورنده لقب امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای پیغمبر اکرم. دوازدهم ذی‌الحجه عبارت از روزی است که پیغمبر اکرم بین مسلمان‌ها عقد اخوت و برادری خوند و بین خودشون و امیرالمؤمنین سلام الله علیه عقد برادری و اخوت خوندن. مسلمان‌ها رو با هم برادر کردن، اما امیرالمؤمنین علیه السلام رو با احدی برادر نکردن الا با خودشون. فرمودن تو برادر من در دنیا و در آخرتی. باز جلوتر میاد بعد از ولادت امام هادی علیه السلام، مناسبت بسیار مهمی که بود عبارت از عید سعید قدیر خم، عید الله الاکبر بود. جلوتر که آمد بعد از ولادت امام کاظم علیه السلام، شاید بشود گفت از مهمترین مناسبت‌های این ماه عبارت از عید بسیار بزرگ و مهم مباهله است. به امام رضا علیه السلام گفتن بزرگترین فضیلت امیر المومن علیه السلام در قرآن کجاست؟ حضرت اشاره کردن به آیه مباهله. و اما امروز که حالا من به مباهله انشاءالله برگردم، امروز که روز 25 ذی‌الحجه است، روز نزول آیات بسیار مهم هل اتی، هم سوره هل اتی میگن، هم انسان میگن و هم سوره دهر بهش گفته میشه. قصه این آیات هم قصه مشهوری مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه از 34 کتاب اهل سنت مطلب رو نقل میکنه، یعنی گذشته از شیعه 34 کتاب از کتب اهل سنت هم ایشون نقل میکنه. قصه بیماری وجود مبارک امام حسن و امام حسین علیهم السلام که وجود مبارک پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمدن برای عیادت این دو آقازاده مکرم. بعد به امیر المومنین گفتن و فرمودن علی جان نذری بکن برای خوب شدن بچه ها. حضرت 3 روزه نذر کردن برای سلامتی و عافیت این دو آزاده بزرگوار. حضرت صدیقه هم نذر کردن علیه السلام. فزه خادمه هم نذر کرد. این دو تا آقازاده هم نذر کردن. حالا میخوان به نذرشون وفا کنن. بچه ها هم ظاهرن دیگه خوب شدن. روز اول روزه گرفتن، هین افطار 5 نان سر سفره گذاشتن برای افطار کردن. در به خانه زده شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این کلمه حبه اینجا یک دنیا حرف توشه. و یطعمون الطعام علی حبه، اینا غذا به دیگران دادن در حالی که خودشون نیاز به اون غذا داشتن. اینجا شاید بعضی بگن که خب آقا چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه، وقتی تو خودت الان نیاز داری، بچه هات نیاز دارن، چطور این رو دادی به فقیر و به مسکین و به اسیر؟ جوابش این است که ما یه انفاق داریم عزیزان، یک ایثار و فداکاری داریم. ایثار قصهش غیر انفاقه. انفاق اونجاییست که شما 100,000 تومان درآمدته، بعد 10,000 تومان، 20,000 تومان، 30,000 تومانش رو در راه خدا انفاق میکنی. اما ایثار اونجاییست که شما یه چیزی رو، همون 100,000 تومان رو خودت الان به شدت بهش نیازمندی، اما این رو در راه خدا خرجش میکنی. این فداکاریست، این ایثاره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، گو آقا من مثلا گرسنمه. حضرت فرمود کی میتونه اینو ببره خانه سیرش بکنه؟ حالا یا اون شخص امیر المومنین علیه السلام بوده یا شخص دیگری، آوردش خانه، غذا به اندازه این که هم خودشون میل کنن هم مهمان میل کنه نبود. چراغها رو، نورش رو کم کرد صاحب خانه، حالا امیر المومنین یا شخص دیگر. دستش رو فقط اشاره میکرد به سمت ظرف غذا، ولی از غذا نمیخورد تا اون مهمان که گرسنه هستش بخوره. مهمان هم گمان میکرد این صابخونه داره میخوره. وقتی کاملا سیر شد و غذا هم تمام شد، فرداش آمد خدمت پیغمبر اکرم حضرت و امو تو چه کردی این آیه به تعبیر من نازل شده؟ آیه اینه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها دیگران رو بر خودشون مقدم میکنن ولو خودشون الان در احتیاجن، در نیازن. اگر یه جامعه کارش به جایی رسید، به جایی رسید که دیگران رو بر خودش مقدم کرد، این همینجا میشه اون مدینه فاضله. یعنی یک آرامشی، یک لذتی این زندگی انسان پیدا میکنه در این جامعه که نمیشه به این راحتی توصیفش کرد. اینو مقایسه کنید با اون جامعه ای که میگن روغن یه ذره کم شده، این به جای اینکه یه دونه بخره میره یه کارتون میخره، میره یه کارتون میخره. وقتی این یه کارتون خرید، اون یکی هم یه کارتون خرید، اون یکی هم یه کارتون خرید، حالا نفر چهارم که میاد این دیگه نداره، نداره دیگه. حالا یه کارتون اون پشته داره دیگه، کمیاب شده، قیمته میشه دو برابر، میشه سه برابر. یعنی حاضره که این روغن رو ببره تو خانهش، مصرف یک سالشو، شیش ماهشو میذاره تو خانه، دیگران باید سه برابر بخرن. یا آقای از دوستان ما همون در منطقه خودمون میگفت مثلا من یه ماشین خالی میکردم، ماشین پنج تن مثلا، اینو مدتی من این رو میفروختم، این روغن رو، چون یه مقدار عمده فروش. میگفت تو اون ایامی که این قصه یه ذره بحرانی شد، ظرف مدت کوتاهی آمدن همه اینو بردن. خب وقتی یه جنسی زمینش کم بشه طبعا گرون میشه، عرضه که کم شد، تقاضام زیاد شد، اون جنس کمیاب و گران میشه. اهل بیت علیهم السلام اون وقتی که فراوانی بود یه جنسی رو بیشتر هم میخریدن، میذاشتن برای خونشون، اما اگه کمیاب بود زیاد نمیخریدن. یعنی تو صف نونوایی وایساده پنج نفرم پشت سرشن، این نونوا میگه آقا کسی دیگه وای نسته ها، دیگه نون نداریم، تو چند تا میخوای؟ 20 تا میخوای؟ همون 20 تا رو میگیره میبره، در حالی که اگه این 20 تا رو کرد 10 تا، 4 نفر دیگه هم 4 تا 2 تا میگیرن، امشب کارشون را میفته. این سیره اهل بیت نیست، این سبکی که گاهی بعضی از ما داریم، این هرس، این طمع، این زیاده خواهیه، این که خودمون کارمون را بیفته، حالا باقیش مهم نیست. بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی عزیزان از اینجا شروع میشه، بسیاری از جنایت ها، دزدی ها، قتل ها، غارت ها از اینجا شروع میشه. چجوری شروع میشه؟ که یه عده‌ای وقتی نون شب نداره بخوره، از اون طرفم ایمانش ایمان قوی نیست، چون انسان اگه نون شبم نداشت، گرسنه هم بود، شرع مقدس که بهش اجازه نمیده که تو از دیوار مردم برو بالا، که شرع مقدس که بهش اجازه نمیده آدم بکش که، ولی این ایمانش ضعیفه، اعتقادش اعتقاد قوی نیست. فقر پدرشو در میاره، فقر نابودش میکنه، فقر دین و ایمان ضعیفی هم که داره ازش میگیره. این میره تو اون خیابان، میبینه این خانوم، این آقا از ماشینش که پیاده میشه، این ماشینه قیمتش به اندازه 60 سال عمر او میارزه. این دیگه رحم نمیکنه که این میبینه یه طلایی به دست این خانم دستش رو از ماشین آورده بیرون، این طلا رو برداره، چند سال زندگیش اداره. میگه حالا این زنه این طلا رو نداشته باشه چی میشه؟ طلا رو با دستش میکنه و برمیداره میبره، گوشواره رو با گوش میکنه و میبره. چرا؟ چون او که اون بالا این گوشواره و این دستبنده رو داشته، اون ماشینه، فکر اینو نکرد تو جامعه ادم هستن، شب نون ندارن بخورن. لذا اون کسی که وضع مالیش هم خوبه، امنیتش در گرو سیر بودن دیگرانه. گمان نکنه اگه دیگران گرسنه بودن اون میتونه زندگی راحتی داشته باشه. نه اگه یه عده گرسنه بودن، امروز میگذره، فردا میگذره، پس فردا، اما روز چهارم از دیوار خانه تو بالا میان، دیگه تو خواب راحت نداری. در حدیث دارد میفرماید الفقر ینسی، فقر فراموشی میاره، انسان خیلی چیزا دیگه یادش میره در حالت فقر. من یه دو سه تا حدیث آوردم، البته میخوام وقتم هم نگذره به مباهله برسم، چون اون عید مباهله خیلی مطلب مهمیه، ولی حیفه که این یکی دو تا روایت در باب فقر رو براتون نخونم. یه روز دارد که مأمون علیه اللعنه تو قصرش داشت بیرون رو تماشا میکرد، دید یه فقیری داره رد میشه، یه زغالی چیزی برداشته داره رو دیوار قصر یه جملاتی رو مینویسه، داره مینویسه ای قصر شوم، کی میشه تو خراب بشی خودم ویرانی تو به دیگران خبرشو بدم. این جمله رو وقتی مأمون دید گفت برین اینو ورش داریم بیارین. یعنی چین؟ چه حرفی داره رو دیوار قصر میزنی؟ نفرین داره میکنه. رفتن آوردنش، گفت مثلا وای بر تو، این چه جملاتیست داری روی دیوار خانه و قصر ما مینویسی؟ گفت جناب مأمون، من از اینجا رد می شدم، گرسنه‌ام بود، دیدم تو این خانه این که شما و این قصر شما انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها هست که یه دونش به دست من نمیرسه، یه دونش به من نمیرسه. آرزو کردم این خانه ویرانه بشه، من برم یه تیکه چوبی چیزی از این خونه بردارم ببرم بفروشم شکممش باش سیر کنم. آقای مأمون، میدانی اگه در یه حاکمیتی مردم گرسنه موندن، مردم آرزوی زوال اون رو میکنن. یعنی اگر شما تو بستگانتون میگن، همونجا مأمون گفت برید یه کیسه بیارید مثلا بهش پول بدید، بعد گفت تا ما حکومتمون برقراره تو بیا این کیسه رو پیش ما داری، مثلا سال دیگه شیش ماه دیگه بیا بازم بهت بدیم، فهمیدی قصه چیه؟ وای از اون وقتی که آه دیگران پشت زندگی انسان باشه. گاهی طرف تو بستگانش داره زندگی میکنه، اصلا براش مهم نیست که خواهرش داره جهاز میده، حالا میتونه بده نمیتونه، اما این یه عروسی میگیره، شما بیا رو این میز ببین چه خبره، در حالی که اگه یه ذره اونو جمع و جور کنه جهاز دختر خواهرش درست میشه، پسر خواهرش هم زن میگیره. یه دعای ندبه‌ای همین سمت خیابان پیروزی اونجا من گاهی میرفتم، یه آقای آمد پیش من نشست، گفت آقا ما برادرم وضع مالیش خوبه، کمکم به دیگران میکنه، اما منو برادرم و منو عرض کنم خواهرم، منو خواهرم که برادر و خواهر هر دومون الان گرفتاریم، ولی او هیچ توجهی نداره، در حالی که وقتی انسان از این مالی که داره دیگرانم بهرشو ببرن، اونا دعا میکنن، یه دعای دل شکسته هم برکت دنیایی به مال انسان میده، هم برکت آخرت میده. امام رضا علیه السلام به یه شخصی فرمود به نظر تو کدام زندگی بهترین زندگیه؟ گفت آقا شما بفرمایید. حضرت فرمود، شخص به نام علی ابن شعیب بود، میگه وارد بر امام رضا علیه السلام شدم، فرمود یا علی من احسن الناس عیشن یا معاشن، من احسن الناس معاشن، کی زندگیش از همه قشنگ تره؟ گفتم آقا شما بهتر میدونید. فرمود من حسن معاش و غیره فی معاشه، اون کسی که معاش دیگران در زندگیش قشنگ و زیباست. شاید یه معنای این فرمایش امام رضا علیه السلام، یعنی سه تا کارگر پیش تو دارن کار میکنن، تو هم امسال یه ذره سود بیشتری کردی، از این سود بیشتره به اینام بده، میبینی که این الان لنگه، میدونی که این الان اجاره خونش، صاحب خونش گفته باید 50 میلیون تومان رو پول پیش خونه و نداره، این اگه تو این 50 تومان رو جور کردی فردا با دل جون برا تو کار میکنه و الا دستش برسه از مال تو بر میداره، دستش هم نرسه آه میکشه میگه ای خانت خراب بشه، خدا کنه که اونچه داره از خدا ازش بگیره، یعنی دائم آرزوی زوال میکنه برای انسان. خب یه دونه از این آرزوهای این بیچاره خدا محققش کنه که چیزی برای انسان نمیمونه. لذا بسیاری از این گرفتاری هایی که گاهی ما داریم گره کور میفته تو زندگیامون، یک قصهش عبارت از اون آه و ناله هاست، آه و ناله هاست. بعضی از بزرگان ما در گذشته به دو دلیل غذای بیرون رو مصرف نمی کردن. غذای بیرون مثل غذای مرغای کنتاکی هست همجوری می چرخه، یا مثلا چلو کبابی های فلان نمی خوردن. به دو دلیل. یه دلیل این که معمولا بعضی هاشون، نه حالا همشون، اینا مراعات نجس و پاکی رو نمی کنن. مثلا دستش خونیه، با همون دست مثلا آشپزی میکنه، با همون دست غذا میکشه و امثال اینا. یا مثلا موارد دیگه، نجس رفته فرض کنید سرویس بهداشتی میاد دستشو درست نمیشوره و مثلا با همون شروع میکنه برای مردم غذا کشیدن. خب این از جهات بهداشتی این یه جهته، نجس و پاکی و تمیزی این یه جهتش. یه جهت دیگری که غذای بیرون رو مصرف نمی کردن این بود که می دیدن این غذا در مرعا و منظر دیگرانه. یعنی هر روز فقرا از جلوی این مغازه رد می شن، بوی این غذا به مشام اینا می خوره و اینا نمی تونن بخرن و تو میری اون غذا رو می خری می بری خونت می خوری، غذایی که مورد حسرت دیگرانه، غذایی که دیگران نتونستن بخورن و تو داری میخوری. این اثر داره، این اثر داره. لذا یه کار قشنگی که قدیمی ها میکردن خیلی کار قشنگی بود، مثلا اگه یه روز جمعه‌ای یه کبابی جوجه‌ای میخواست تو خونش درست کنه، یه سیخ به این وریه میداد، همسایه یه دونه به اون میداد، میگه یه وقت اینا بوش نره، اینا هوس کن. زن باردار بچه‌ای مثلا 4-5 ساله است، حالا از کجا این بابا الان سر زور، گاهی اوقات هم وضع مالیش بد نیست، اما الان کجا سر زور الان جوجه بگیره کباب بیاره، این هوس کرده دیگه، یه سیخ میده این یه لقمه از اینو میخوره. وقتی میخواستن بیان خونه اگه نمیتونست برای همسایش هم بخره، این پاکت میوه رو یا این گوشت رو یه جوری میخرید که دیگران نبینن، دیگران متوجه نشن، همچون راحت این میوه ها رو از ماشین در نیاره ببره تو خونه بیاره ببره. این کارها رو نمیکردن، اینکه لااقل دیگران نگاه نکنن و آه بکشن و حسرت بخورن. دقت به این امور داشتن. یکی از دلایلی که امروز اینقدر گرفتاری زیاد شده، رفقای عزیز من صراحتاً به شما بگم، دلیلش اینه ما خیلی پایبندی به جزئیات شرع نداریم. چون مسائل شرعی تومون کم رنگ شده، مستحبات، مکروهات، محرمات، واجبات، تو زندگی گرفتار شدیم. شرع مقدس که نیومده فقط بگه نماز بخون، فقط بگه ما رمزون، برای جز جزش برنامه داره. ما روایاتی داریم میفرماد این کارا رو تو زندگیتون نکنید، فقر میاره. این کارا رو انجام بدید، رزقتون زیاد میشه. خب الان کی اون موارد رو مراعات میکنه؟ کسی مراعات نمیکنه. لذا این فقر رو نداری. حتی گاهی طرف وضع مالیش خوبه ولی فقیره. چجوری فقیره؟ این همیشه هشتش گروه نوهشه، مغازه گرانی داره، خونش خیلی خوبه، اما همیشه هشتش گروه نوهشه، همیشه در به دره، همیشه داره به دیگران آقا داری بریزی به حساب من، آقا این چی گرفتاره؟ خب اینم لذتی نه زندگیش نمیبره. داره ولی فایده براش نداره، همیشه گرفتاره. حدیث از وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود اربعت و اشیا القلیل و منها کثیر، فرمود چهار چیزه، کمش هم زیاده، کمش هم زیاده. فرمود النار و العداوت و الفقر و المریض، فرمود آتیش کمش هم زیاده، کمه. یعنی یه ذره آتیش میتونه دمار از روزگار آدم در بیاره. دو دشمن یه دونش هم زیاده. یعنی تا میتونی دشمن نداشته باشی برای خودت دشمن درست نکن. اینا همه شهر داره ها دیگه، حالا من رد میشم. والفقر، فقر کمش هم زیاده. و مریض یه دونش هم زیاده. یه دونم مریض شما داشته باشی، همون یه دونه برای اینکه زندگی تلخ بشه، زندگی سخت بشه، برای انسان چیه عزیزان؟ کفایت میکنه و زیادم هست. خب من از اینجا عبور کنم، یه حدیثی که همتون این حدیث رو شنیدید، ولی این حدیث یه ذیلی داره، یعنی آخر این حدیث معمولا اون ذیلش کمتر شنیده شده. این رو هم عرض کنم، هر چقدر یه وقت داریم بریم سراغ مباهله. روایت رو ابن جوزی نقل میکنه از علما اهل سنت، میگه که وقتی که بیبی دو عالم حضرت صدیقه علیه السلام داشت میومد خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، یه زن سائله و فقیری سر راه از زهرا رو گرفت. یه نقل این است که همونجا حضرت فرمود زنا دورش رو بگیرن، همونجا لباسش رو داد به فقیر. یه نقلم این است اومد خونه همون لباس نوعه رو ها، نه لباس کهنه لباش ریش ریش شده و پوسیده، نه، همون لباس خوبه رو داد به کی؟ داد به فقیر و سائل. روز بعدش، دو روز بعدش پیغمبر آمد خانه زهرای صدیقه علیه السلام، دید اون لباس نوع تن مبارکشون نیست. فرمود زهرا جان پس اون لباس رو چی کار کردی؟ اون لباس چی شد؟ گفت بابا دادم به فقیر. گفت چطور اون لباس نوع رو دادی؟ گفت بابا قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به خیر و نیکی نمیرسید مگر از اون چه دوست دارید در راه خدا بدید. یعنی اون چیز خوبه رو بدید، نه اون چیزی که دیگه از دلتون و چشمتون افتاده. من لباس خوبه رو دادم چون قرآن میفرماد اون خوبه رو بدید. جبرئیل نازل شد. اینجا به بعدش رو شما کمتر شاید شنیده باشید، تا اینجاش که معروفه. اینجا دارد جبرئیل نازل شد. گو یا رسول الله، حق متعال به تو سلام میرسوند و به فاطمه هم سلام میرسوند. میفرماد یه پیغام به فاطمه برسون، بگو به خاطر این کار شب عروسید هرچی از ما بخوای ما بهت میدیم، هرچی از ما بخوای. من از شما سوال میکنم، خواهر و برادر صبح جمعه است، دلای نورانیتون، من از شما سوال میکنم، یه عروس شب عروسی لباس عروسیش چقدر میارزه؟ یعنی یه دختر پولدار لباس عروسیش به پول حالا چقدر میارزه؟ یه دختر متوسط، عروس متوسط لباس عروسیش چقدر میارزه؟ یه دختر فقیر مثلا یه ذره پایین تر، حالا شما مثلا از 4-5 میلیون تومن امرو حساب کنید، بگید تا مثلا 40 میلیون تومن، درسته؟ آیان عزیز، خواهران گرامی، شما چند تا گرفتاری تو زندگی داری؟ حاضری همه زندگی تو بدی تا اون گرفتاری برطرف بشه؟ یعنی نمیارزه که انسان گاهی یه کار اینجوری با اخلاص انجام بده، خدا یه گرهی رو باز کنه ازش. طرف 2000 متر خونه داره، لهله یه دونه بچه میزنه. 2000 متر خونه داره، لهله میزنه این بچهش آدم حسابی بشه. هر کی میزه آه این بچه منو دعا کن. اگه همه زندگیشو خرج کنه بیماری این بچهش خوب نمیشه، رفته خارج داخل. آقا جبرئیل آمده میگه خدا میفرماید تو هر چی بخوای ما به خاطر اون کار بهت میدیم. عزیز من، خواهر کی صبح اومدی ندبه بخوانی؟ برادر عزیز من، تو خیلی از گره‌های زندگی دیگه باز میشه نمیفهمی مال همینه، شما متوجه نشدی، خدا گره تو باز کرده. چرا؟ چون یه دلی رو به دست آوردی، خودت هم متوجه نشدی، چون یک مشکلی و گرفتاری یک کسی رو برطرف کردی و او یه دعا کرده، خدا هر چی خواستی به شما داده. بریم سراغ مباهله. حیفم میاد که جفای به مباهله است که ما امروز راجع به مباهله صحبت نکنیم. مسیحیای نجران یه شهری ظاهراً در مسیر یمن قرار داره ظاهراً. اینا مسلمان نشدن، خبر آیاتی از آیات قرآن به اینا رسید، چون اینا قائل بودن مثلا که مسیح یا خود خداست یا مثلا عده‌ایشون مثلا قائلن که پسر خداست. خود خدا، این صاحب کتاب المنجد، کتاب لغته، این مؤلفش مسیحیه، میگه که در لغت عیسی، کلمه عیسی، میگه الرب الیسوع ابن الله المتجسد، میگه که عیسی پسر خداست که در با جسد در این عالم ظاهر شده، این بچه خدا. چرا بچه خدا؟ چون پدر نداره، چون باباش نعوذ بالله خداست. قرآن آیات فراوانی درشون، مل مسیح نیست، مسیح مگر اینکه پسر مریمه، نیست مسیح، عرض کنم که مل مسیح ابن مریم الا رسولون، مسیح پسر مریم نیست مگر پیغمبر ما، فرستاده ما، پسر من نیست، خدا نیست. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، سوره مبارکه مائده است. کافر شدن اونهایی که میگن خدا مسیح پسر مریمه. و قالت النصارى، سوره مبارکه توبه است، و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا میگن مسیح عیسی پسر خداست، در حالی که قرآن میفهمد نه آقا این پسر مریمه. کانا یعکلان طعام، اینا قضا میخورن، کسی که قضا میخوره گرسنش میشه، این که نمیتونه خدا باشه که، اگه خدا بود که قضا دیگه نمیخورد که. این خبرها وقتی که به مسیحیای نجران رسید، مثل این که آسمون رو سرشون خراب شد. مسیح ما رو زیر سوال میبرن؟ اینا پا شدن آمدن مدینه با پیغمبر گفتگو کنن. آیه نازل شد، آیه ای که نازل شد این دیگه خیلی روشنه. می فرماید سوره مبارکه آل عمران، می فرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثل عیسی نزد خدا مثل حضرت آدمه. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، از خاک و گل آدم رو آفرید، بعد بهش فرمود انسان شو، آدم شو، آدم شد، روح درش دمیده شد، انسان شد. ولی ریشش از چیه؟ از خاک و گله. خب شما مسیحی ها که به عیسی میگید خدا یا پسر خدا، آیا به آدم هم میگید پسر خدا؟ چون که نه مادر داره نه پدر، آیا اونو میگید پسر خدا یا اونو میگید خدا؟ نمیگید که، میگید پیغمبره. اگر بگید چطور شد اون که نه پدر داره نه مادر، او خدا نیست یا پسر خدا نیست، این که مادر داره پدر نداره، این شد پسر خدا؟ بازم اینا زیر بار نرفتن، بازم قبول نکردن. آیان عزیز، خواهرای گرامی، مراقب باشید تو زندگی گرفتار لجبازی نشید، حرف حق رو بپذیرید. اگه یه وقت خانومت یه حرفی بهت زد، این حرف واقعا درسته، برای اینکه کم نیاری جلو خانومت نگو نه نه من خودم بهتر. آقا اگه می‌بینی درسته بگو درسته. این برای اینکه کم نیاره یه جور دیگه جواب میده. بچه 6 ساله و 10 ساله یه حرفی زد، این حرف درسته، بگو بله با من اشتباه کردم. لجبازی نکن. آدمی که لجبازی میکنه دیگه از مشورت دیگران محروم میشه، دیگه دیگران بهش مشورت نمیدن، کسی دیگه میگه با این حرف گوش نمیده ولش کن، دیگه تو از مشورت و فکر دیگران محروم میشی. نپذیرفتن، نپذیرفتن، کار کشید به مباهله، آیه نازل شد. حالا که اینا نمیپذیرن به تعبیر من و در قصه عیسی کار روشن شد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل نطلع علی الکاذب. مباهله از ریشه تضرع و بهل و ابتهال میاد. دو تا گروه در یه مسئله مهم که به نتیجه نمیرسن، اینا در حق اونا، اونام در حق اینا، میگن خدایا اگر یکی از ماها دروغگو هستیم تو عذاب رو بر اون گروه دروغگو نازل کن. خب این خیلی آدم باید تو اون قصه محکم باشه، اعتقادش راسخ باشه که بیاد مباهله کن. شما الان برای چه چیزی حاضری مباهله کنی؟ این روز رو یکی بگه شبه، یا بیا مباهله کنیم. چرا اینقدر یقین داری؟ یقین داریم یا روزه، یا آفتابه دیگه، معلومه روزه. پیغمبر اکرم براش مثل روز روشنه، لذا چیه؟ میگه برای مباهله مشکل نداره. در اعتقاداتت عزیز من باید کارت به اینجا برسی مثل روز روشن. لذا امیرون السلام فرمود لو کشف القطا مزدد تو یقینا، اگه تمام پرده ها کنار بره من ذره‌ای به یقینم اضافه نمیشه. چرا؟ چون پشت پرده هم برای من با این ور پرده فرقی نداره، همه چی روشنه. آیه نازل شد شما بچه هاتون رو بیارید، ما هم بچه هامون رو بیاریم، شما زنانتون رو بیارید، ما هم زنانمون رو بیاریم، شما جان رو به منزله جانتون رو بیارید، ما هم جان رو به منزله جانمون رو میاریم. گفتن یه مهلت پس به ما بده به پیغمبر. شب رفتن گفتن که این آقا سیماش سیمای آدم معمولی نی، این چهره چهره آدم معمولی نی، این یه آدم به تعبیر من الهی، ولی نگاه کنید ببینید فردا چجوری برا مباهله میاد، برا نفری. اگه دیدید سپاه و لشکر و توپ و تانک و ساز و دهل را انداخته، بدونید میخواد ما رو بترسونه، باش مباهله. اما اگه یه جور دیگه آمد، باید به تعبیر من ترسید، باید تجدید نظر کرد. فردا دیدن پیغمبر اکرم داره برای مباهله میاد. از دور که نگاه کردن این مسجد الاجابه، مسجد مباهله، یه فاصله با مسجد پیغمبر داره، اون موقع بیرون مدینه حساب میشد. یه وقت دیدن این آقا یه بچه رو در بغل گرفته، یه بچه رو دستش رو گرفته، یه خانم جوانی پشت سر پیغمبره، یه آقای جوانی هم پشت سر اون خانومه. از یکی از اهالی مدینه بپرسیدن اینا کیان دارن باش میان؟ گفت اون که بغلشه، پسر دخترش حسینه، اون آزاده‌ای که دستشو گرفته فرزند دیگر دخترش حسن ابن علی سلام الله علیه ماست، اون خانم پشت سر دخترش فاطمه است، اون آقای پشت سر پسر عمش و دامادش امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و عزیزتر از اینا نداشته که برداشته آورده. همین که نزدیک شدن اون بزرگ مسیحا گفت مبادا با اینا مباهله کنی. گفت من چهرهایی رو میبینم اینا لب به نفرین باز کنن، این بیابان مملو و از آتش میشه، این کوها از جا کنده میشه، مبادا با اینا مباهله کنید. مباهله نکردن، مصالحه کردن، گفتن آقا ما مالیات میدیم تحت لوای جامعه اسلامی، اینجا باز لجبازی کردن. البته آقا جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله اگه شماها نفرین، اگه لب به نفرین باز میکردی، این بیابان سراسر آتش میشد و مسیحیای نجران یه دونشون سالم بر نمیگشتن. مفسرین اجماع کردن ابناءنا و ابناءکم حسن و حسین است، نساءنا و نساءکم زهرای صدیقه علیه السلام. یعنی انفسنا، این مهم، بیشتر مهمتر آیه شاید اینجا باشه، و انفسنا و انفسکم، جان و به منزله جان پیغمبر که دیدن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو آورد. لذا امام رضا میفرماید بزرگترین نشانه در قرآن آیه مباهله صلواتش، حالا بفرستی. من مطالب فراوانی آورده بودم راجع به همین مباهله، اما از همش صرف نظر میکنم، همین یه حدیث رو بشنوید تمام. فخر رازی از مفسرین معروف اهل سنت، آدم شکاکیه، یعنی به راحتی مطلبی رو یقین پیدا نمیکنه، اما به آیه مباهله که میرسه میگه از این آیه استفاده میشه. علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره، جان پیغمبره. میگه کسی که نفس و جان پیغمبره، یعنی خود پیغمبره، نازل منزله پیغمبره، میگه همونطور که پیغمبر اکرم از همه انبیاء الهی افضل و باراتره، کسی که نفس و جان پیغمبره او هم از همه انبیاء برتر و بالاتره. بعد میگه برای اینکه این حرف من رو بپذیرید یه حدیثی براتون از پیغمبر میارم که مخالف و موافق، یعنی شیعه و سنی حدیث رو پذیرفتن. اون حدیث چیه؟ اینه: پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اراد ان یرا آدم فی علمهی، اگر کسی اراده کرد آدم رو در علم و دانش، و نوحن فی طاعته، نوح رو در طاعت و فرمان برداری، و ابراهیم فی خلته، ابراهیم رو در دوستی و خلیلیت الهی، و موسی فی هیبته، و موسی رو در هیبت و عظمت، و عیسی فی صفوته، و عیسی رو در برگزیدگی الهی تماشا کنه، یعنی هر کدام از اون صفاتی که انبیا دونه دونه دارن، اگه میخواد کسی مجموع اینا رو در یه نفر ببینه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خب وقت من تمامه، یه جمله روزم بخونم، اگرچه ایام ایام شادیه ولی اشاره میکنم. همین آیان عزیز، روز مباهله یه روزیه که مخالف و دشمن که مسیحیای نجرانن، زیر بار حرف پیغمبرم نرفتن، حالا میخوان مباهله و نفرین کنن. همین که دیدن یه آقازادهی دستش تو دست پیغمبر، یه آزادهی رو دستای پیغمبره، گفتن ما یه چهرههایی رو میبینیم. کی داره این حرف رو میزنه؟ مسیحی، اسقف بزرگ مسیحی، که این چهره اگه لب بنه، یعنی اگه این حسین رو دست پیغمبر لب به نفرین باز کنه، چیزی از ما باقی نمیمانه. لذا مباهله نکردن، کوتاه اومدن. کربلای معلا ابی عبدالله قنداغه رو رو دست گرفت، مقابل مسیحیان نه، مقابل مسلمونای نمازخون روزه بگیر. به حسب ظاهرشون البته، اعتقاد قوی که نبود، که اعتقادی نداشتن. روز عاشورا این شش ماه رو گرفت رو دستاش، بلکه این مردم خجالت بکشن. یکی از این آیان وعاظی که تهرانم گاهی میاد برای منبر، میگفت یکی از دوستانش تعریف میکرد، میگفت کنار جاده ماشینم خراب شده بود، تابستانم بود، هوا هم گرم بود، هرچی دست میگرفتم مردم وایسن کسی با نمیسه. یعنی این بچم تشنه شد، شروع کرد گریه کردن، بچه کوچیکم تو ماشین، بچه را تو ماشین در آوردم رو دستم گرفتم، پشت هم ماشینا وایسادن، گفتن بچه چشه، بچه چشه. یه بار توی یه کوچه خلوت شما بچت رو دست همه میگه آقا چیه مشکل چیه آقا کربلا این قنداقه رو دست ابی عبدالله دیدن، به جای اینکه بیان سوال کنن یا ابا عبدالله مشکل چیه، تیر سه شعبه رو به کمان گذاش. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر جنگ این سپاه ندارد. آی گرفتارا، این شیش ماه بابل حوائج بزرگان ما میخواستن گرشو واشه میرفتن در خانه ایشش. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر جنگ این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهید آن کرا راه دهید آن کرا آه ندارد، هر کجا نشستی زن و مرد همه باقیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، همه با هم السلام علی الحسین و علی و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الهی یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما.